صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خواندگی برای موعظه کلام خدا، برنامه از رادیو صدای انجیل. اگر می خواهید بدانید که کلیسا تا چه حد سلامت است، باید به منبرش نگاه کنید و به واعظین گوش دهید، زیرا از طریق موعظه بوده که خدا در تمام طول تاریخ کلیسا را احیا کرده و انسانها را به پیام امید بخش انجیل دگرگون ساخته است. مسیحیت اصیل بستگی به موعظه کلام خدا دارد و مسیحیت راستین و حقیقی یعنی رابطه با خدا. نکته اساسی این است که هم واعظ و هم موعظه هر دو دارای اصول و قواعدی هستند که در این مجموعه به پرسش هایی از قبیل چه کسی واعظ کلام راستین خداست و موعظه خوب چگونه وضعی است مطابق کتاب مقدس پاسخ خواهیم داد. در این ساعت با برادر عزیزمان پارسا همراه خواهیم بود و کلام خداوند را از زبان ایشان خواهیم شنید و دعای ما این است که آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
با درود فراوان در نام منجی ما عیسی مسیح بر شما عزیزان، خیلی خوشحال و مفتخریم که میتونیم با یک مجموعه دیگه در خدمت شما باشیم. در این مجموعه به لطف خداوند موضوع خیلی مهمی رو قصد داریم با شما در میان بگذاریم و اون موعظه کلام خداست. بنابراین خیلی خوشحال میشیم و البته از شما دعوت میکنیم که در این مجموعه ما رو همراهی بفرمایید.
با محبتی
سرشار
یاد نزد من بیا، بر در قلبت ایستاده، گوید نزد من بیا.
تأخیر مکن چون عیسی خانه، گوید نزد من بیا. رحمتش تو را می جوید، گوید نزد من بیا.
ای پریشان حال بیا، ای خسته دل،
شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
در دو برنامه گذشته در مورد موعظه صحبت کردیم. اینکه برای موعظه کردن باید خواندگی و همینطور در مورد انواع موعظه و نحوه بیان و تهیه اون با شما گفتگو کردیم. اما در این برنامه می‌خوایم درباره روش تهیه موعظه تشریحی و راه‌های عملی اون با شما عزیزان مطالبی رو در میون بگذاریم. خادم خداوند عزیزان وقتی تصمیم می‌گیره که می‌خواد درباره کدام آیات موعظه تشریحی تهیه بکنه، باید ساختار یا تقسیم بندی‌هایی که عنوان میشه رو برای وعظ خودش حتما در نظر بگیره. اولین این ساختار این هست که باید مقدمه داشته باشه. مرحله دوم، متن موعظه که شامل دو یا چند بخش کلی هست و هر بخش کلی هم باید برای خودش بخش‌های فرعی داشته باشه. و نکته سوم این که نتیجه گیری و ترغیب به واکنش رو باید اعمال بکنه. اما پیش از اینکه به تهیه این ساختار بپردازیم، باید ابتدا موضوع اصلی یا نکته اصلی موعظه رو بر اساس آیات انتخاب بکنیم و باید بدونیم که طبق آیات مورد نظر راجع به چه موضوعی وعظ خواهیم کرد و نخستین گام عملی برای تهیه موعظه تعیین موضوع اون هست. تعیین موضوع موعظه بسیار پر اهمیت هست. برای همه ما پیش اومده که بعد از پایان موعظه از خودمون پرسیدیم موعظه درباره چی بود؟ و گاهی هم به شوخی میگیم که واعظ از کتاب پیدایش شروع کرد و تا مکاشفه موعظه کرد. مردم ممکن هست که به احساسات و هیجانات ما در موعظه هامون واکنش نشون بدن. با این حال در آخر موعظه نمیدونن که موضوع بحث و یا موضوع موعظه چه ربطی به زندگی اونها داشته. وقتی بالاخره موعظه‌مون تموم میشه، نفس راحتی میکشن و با کیسه‌ای پر از مطالب پراکنده و عمدتاً غیر عملی به خانه میرند و بدون اینکه موضوع موعظه رو در ذهنشون داشته باشند، از کلیسا خارج میشن. اما واقعاً مقصر کی هست؟ ساده‌ترین کار اینه که تقصیر رو به گردن شنوندگان خودمون بندازیم و بگیم که اونها حواسشون پرت بوده. اما شاید واقعیت این باشه که ما در انتقال درست مطالب و پیاممون موفق نبودیم. مشکل ما اینه که گاه خودمون هم نمیدونیم موضوع اصلی و اساسی موعظه‌مون چی هست. اگر موعظه تشریحی تهیه میکنیم، نمیدونیم کدوم موضوع پیام مرکزی و اصلی اون آیات رو تشکیل میده. ممکن هست که متن رو آیه به آیه تشریح بکنیم، اما در پایان شنوندگان متوجه نمیشن که پیام مرکزی ما چه بوده، تا چه برسه به این که بدونن چگونه باید اون رو در زندگی هاشون به کار ببندن. در نتیجه به هنگام تهیه موعظه تشریحی باید اونقدر آیه های مورد نظر رو بررسی بکنیم و اونها رو مورد تعمق قرار بدیم تا پی ببریم که در قلب نویسنده اونها چه مطلبی شعله ور بوده. بهترین روش این هست که موضوع اصلی یا پیام مرکزی موعظه‌مون رو در یک جمله بنویسیم و بعد عناوین بخش‌های اصلی موعظه رو تهیه بکنیم تا بتونیم به روشنی ببینیم که با توجه به موضوع اصلی موعظه چه ارتباط منطقی ما بین بخش‌های دیگر وجود داره. آقای جوئت که معلم واعظین هم معروف هست اینطور میگه: تا زمانی که نتونیم موضوع موعظه‌مون رو در یک جمله کوتاه و پربار و روشن بیان بکنیم، موعظه ما آماده نیست. بنابراین تا زمانی که موضوع اصلی آیه های موعظه رو نیافته باشیم، قادر هم نیستیم به تشریح و تفسیر درست اونها بپردازیم و به شرایط واقعی زندگی شنوندگانمون مرتبطش بکنیم. این امر رو باید با چنان دقت و تسلطی انجام بدیم که شنوندگانمون به روشنی درک بکنند که موضوع اصلی موعظه ما چی بوده. موضوع اصلی موعظه مثل تنه درخت هست و تقسیم بندی های اون مانند شاخه ها. عزیزان، موضوع اصلی موعظه باید بر همه تقسیم بندی ها حاکم باشه و اونها رو هدایت بکنه. در اینجا میخوام برای روشن‌تر شدن مطلب مثالی براتون بیارم. فرض بکنید که میخوایم بر اساس مزمور 117 موعظه تشریحی تهیه کنیم. طبق اون چه که گفتیم، ابتدا باید موضوع یا نکته اصلی این مزمور رو پیدا بکنیم. از اونجا که این مزمور دو آیه بیشتر نداره، انجام این کار ساده است. کلام خدا در مزمور 117 این گونه می‌فرماید: ای جمیع امت‌ها، خداوند را تسبیح بخوانید، ای تمامی قبایل او را حمد گویید، زیرا که رحمت او بر ما عظیم است و راستی خداوند تا ابدالآباد. هللویا، آمین. عزیزان، با توجه به آیاتی که خونده شد، آیا میتونید حدس بزنید که موضوع اصلی این دعایه چی هست؟ در نگاه اول ممکن هست فکر بکنیم که موضوع اصلی حمد خداوند هست، اما اگر دقت بکنیم متوجه میشیم که نویسنده میخواد توجه ما رو به علت حمد خدا معطوف بکنه. پس در یک جمله موضوع اصلی این مزمور این هست: چرا باید خداوند رو حمد بگوییم؟ تا اینجا موضوع اصلی موعظه‌مون رو تهیه کردیم و حالا بخش‌های اصلی اون در آیه دو علت برای حمد خدا ذکر میشه. اولی این که رحمت او بر ما عظیم هست و دیگری این که راستی خداوند تا ابدالآباد هست. عزیزان، این دو علت دو بخش اصلی موعظه ما رو تشکیل میده. حالا ما هم موضوع رو داریم، هم آیات رو داریم و هم تقسیم بندی رو. این مزمور گرچه نمونه ای هست بسیار ساده، اما امیدواریم که روش کلی تهیه موعظه رو برای شما تونسته باشیم بیان بکنیم. تا زمانی که موضوع اصلی و عناوین بخش‌های اصلی موعظتون رو از آیه‌های مورد نظر استخراج نکردید، برای موعظه کردن آماده نیستید. این کاری هست دشوار و برای انجامش باید وقت بگذارید. اگر که می‌خواید واعظی ثمر بخش برای خدا باشید، باید که در این راه کوشا و پرتلاش باشید. باید اونقدر این آیه‌های مورد موعظه رو مطالعه بکنید و در موردشون تحقیق و بررسی بکنید که بتونید اونها رو ساده و روشن بیان بکنید. موعظه خوب اون هست که نور کلام خدا رو برشنونده بتابونه و به اون نشون بده که چگونه باید اون رو اطاعت کرد. مورد دیگه‌ای که بسیار پر اهمیت هست، هدف موعظه ما هست. هدف موعظه ما اکثراً برانگیختن واکنش شنوندگان هست. ما موعظه می‌کنیم تا بر شنوندگان خودمون تأثیر بگذاریم و این تأثیر باعث واکنش بشه. اجازه بده یک خاطره براتون تعریف بکنم. یک شنبه گذشته در کلیسا نشسته بودم. مشتاقانه منتظر شنیدن موعظه بودم. با دقت به قرائت کلام گوش دادم و بعد خودم رو آماده شنیدن موعظه کردم. واعظ اون روز سخنران بسیار خوبی بود و با شور و شوق زیاد سخن می‌گفت. اما به تدریج احساس بیتابی کردم، چون نمیتونستم مقصود حرفهاش رو درک بکنم. به فکر گفته یکی از استادان خودم در مورد درس موعظه افتادم که میگفت واعظ باید همیشه این سوال رو در مورد موعظه خودش مطرح بکنه: خب که چی؟ موعظه ما چه ربطی به وضع شنوندگان داره؟ بنابراین داشتن هدف در موعظه بسیار مهم هست. دعوت ما اینه که طوری موعظه کنیم که در تفکر و زندگی کلیسا دگرگونی حاصل بشه. آقای توزر این طور می نویسه: حقایق الهی ارزشی ندارن مگر اینکه از اونها اطاعت بکنیم. هدفی که در پس تمام اصول اعتقادات وجود داره ایجاد عمل اخلاقی هست. بنابراین عزیزان، تفاوت میان هدف موعظه و موضوع اصلی اون در این هست که موضوع یک حقیقت اعتقادی رو بیان می کنه، در حالی که هدف مشخص میکنه که شنونده چه گامی باید در اثر این موعظه برداره. بنابراین بسیار ضروری هست که واعظ در فکر خودش یقین داشته باشه که چه واکنش اخلاقی از موعظه‌اش انتظار میره و اطمینان حاصل بکنه که شنوندگانش هم به اندازه کافی متوجه شدن که چه واکنشی از اونها انتظار میره. باید از خودمون بپرسیم مایلیم شنوندگانمون چه واکنشی نشون بدن؟ بسیاری از موعظه ها این توهم رو در شنونده ایجاد می کنه که هدف فقط ارائه اطلاعاتی درباره کتاب مقدس است. اما موعظه باید علاوه بر این سبب ایجاد دگرگونی بشه. برای رسیدن به این منظور، این دگرگونی باید به روشنی بیان شده باشه. عزیزان، هدف اخلاقی موعظتون باید به گونه ای طبیعی از اون بخش از کتاب مقدس بر بیاد که برای موعظه انتخاب کردید. در اوایل خدمتم برای اینکه این اصل رو تمرین کرده باشم، تمامی مزامیر رو خوندم و به هر یک عناوینی دادم که فکر می‌کردم طبق هدفی هست که اون مزمور می‌خواد به خواننده خودش انتقال بده. وقتی به مزمور 138 آیه 1 رسیدم که می‌فرماید تو را به تمامی دل خود حمد خواهم گفت، بعد فوراً متوجه شدم که موضوع اصلی مزمور تمامی اون رویدادهایی هست که در زندگی یک ایماندار رخ میده و باعث میشه که او بخواد خدا رو حمد بکنه. و بعد هدف یک موعظه در ذهنم نقش گرفت. هدف موعظه تشویق همه ایمانداران به حمد خدا با تمامی دل بود. بنابراین در این موعظه تمام مواردی که در زندگی یک ایماندار منجر به حمد خدا میشه باید قید میشد. من میباید شنوندگانم رو کمک میکردم که تجاربی رو که در زندگی روحانیشون داشتن به یاد بیارن. تک تک نکات این مزمور تبدیل شد به یک دعوت. در آیه 3 اینطور می‌خوانیم: در روزی که تو را خواندم مرا اجابت فرمودی و مرا به قوت در جانم شجاع ساختی. هدف موعظه‌ام روشن بود، پس می‌تونستم مقصودم رو به شنوندگان منتقل بکنم.
اعتماد بر عیسی نیست هادی و امید ما، وعده‌های عالی از در کلام او پیدا. بر عیسی دارم اعتماد، آزمودم وعده اش را. ای مسیح منجی آدم، فیضت را عطا فرما. اعتماد بر عیسی دارم، بر آن خون پاک او، فیض و دود جرمم محض فیض و رحم او. بر عیسی دارم اعتماد، آزمودم وعده اش را. ای مسیح منجی آدم، فیضت را عطا فرما. اعتماد بر او شیرین است، آزادم ز قید و بند. شادی و سرورم درست آن مسیح خداوند. بر عیسی دارم.
اگر مایلید قلبتون پر از حمد خدا باشه، باید زندگیتون مملو از دعا باشه و پاسخهای خدا رو هر روزه در زندگی هاتون مشاهده میکنید. من میدونستم عزیزان هدفم چیه و میتونستم شنوندگان رو به طور مشخص به عمل فرا بخونم. وقتی هدف موعظتون در فکرتون روشن و مشخص شد، باید تصمیم بگیرید که چگونه اون رو تنظیم بکنید. هدف به محتوای پیام مربوط میشه، اما حالا باید تصمیم بگیرید که با چه روشی اون رو ارائه بدید. شنوندگان عزیز، واعظین برجسته از چند روش کلاسیک استفاده کردند. من به معرفی چند روش از این روش‌ها می‌پردازم و بعد پیشنهاد خودم رو در مورد اینکه کدوم یک بهتر و کاربردی‌تر هست به شما میگم. پس از اون خودتون میتونید روش‌های جدید رو تجربه بکنید. این چنین در خدمت موعظه قطعاً ترقی هم خواهید کرد. عنوان روش اول رو میتونم تشریح یک اندیشه بگذارم. از این روش زمانی میتونید استفاده بکنید که بخواید یک نکته الهیاتی رو به جماعت تعلیم بدید. این نکته رو بر اساس متنی از کتاب مقدس که انتخاب کردید تشریح بکنید و به اون نشون بدید که این نکته چه تغییری میتونه در زندگی اونها به وجود بیاره. در مقدمه موعظه این نکته رو به طور کامل بیان بکنید و بعد در بخش اصلی موعظه به تجزیه و تحلیل اون بپردازید. در قسمت نتیجه گیری اون نکته رو مجدداً تکرار و مشخصاً بیان بکنید که شنوندگان چه واکنشی باید در قبال اون نشان بدن. عنوان روش دوم رو میتونم اثبات یک حقیقت بگذارم. از این روش زمانی استفاده کنید که میخواید حقیقتی رو به جماعت ثابت بکنید که در پذیرش اون مشکل دارند. این حقیقت رو در قسمت مقدمه موعظه بیان کنید و در بخش اصلی موعظه به ارائه دلایل و استدلال‌های خودتون برای اثبات اون بپردازید. در قسمت نتیجه گیری دلایل خودتون رو جمع‌بندی بکنید و بیان بکنید که اکنون زمان رشد فرا رسیده. این روش شباهت زیادی به مسائل هندسه داره. قضیه ای رو بیان می‌کنید و بعد اون رو به اثبات می‌رسونید. عنوان روش سوم کاربرد یک اصل هست. از این روش عزیزان زمانی میتونید استفاده بکنید که بخواید به جماعت تعلیم بدید که چگونه یک اصل روشن کتاب مقدسی رو در زندگی های خودشون پیاده بکنند. در مقدمه موعظه میتونید اون اصل رو مطرح بکنید. در دنباله موعظه توضیحات بیشتری پیرامون کاربرد اون ارائه بدید. هدف اینه که شنوندگان این اصل رو به خوبی درک بکنند و مایل باشند که اون رو در زندگی خودشون اعمال بکنند. برای مثال در رساله یعقوب فصل 4 آیه 6 با یک اصل اساسی روبرو هستیم. خداوند می‌فرماید که خدا متکبران را مخالفت می‌کند اما فروتران را فیض می‌بخشد. و در آیه 10 هم آمده که خداوند خودش فروتران را سرافراز می‌کند. این یکی از اصول مهم کتاب مقدس است. میتونید اون رو در قالب یک سوال عنوان بکنید، مثلا آیا ناراحتید از اینکه دیگران از ملامت و مهربانی شما سوء استفاده میکنند؟ آیا فکر میکنید حقتون ضایع شده؟ آیا مایل هستید که بدونید خدا درباره فروتنی شما چه فکر میکنه؟ بعد از طرح این سوالات، حالا قادر هستید اصل کتاب مقدس رو مطرح بکنید و بر اساس آیات کاربرد اون رو شرح بدید و با نمونه هایی از زندگی مردان خدا در کتاب مقدس اون رو روشن‌تر بکنید. عزیزان، موعظه خوب تصادفی به دست نمیاد، بلکه حاصل کار زیاد و دعای واعظ هست که در اثر کنکاش آیات هدف اونها رو کشف میکنه و بعد تصمیم میگیره که چگونه پیام خودش رو به شنوندگان منتقل بکنه. ساختار کلی موعظه هر چقدر هم که خوب باشه، در نهایت همچون استخوان‌بندی بدن هست که نیاز به گوش داره تا پر بشه. تا حالا در مورد ساختار صحبت کردیم، اما خوبه بدونید که کسی که موعظه رو خوب گوش میده اونقدرها متوجه ساختار کلی نمیشه، چرا که این ساختار فقط برای اون هست که بخش‌های مختلف موعظه رو منسجم و یکپارچه نگه داریم. عزیزان، اون چه که برای شنونده اهمیت داره گوشتی هست که این استخوان‌بندی رو پر میکنه. به همین منظور در اینجا چند ابزار مهم رو برای تهیه گوشت موعظه با شما در میون می‌گذاریم. اولین مورد مهم تکرار نکات مهم هست. نکات مهم موعظه رو باید به شکل‌های گوناگونی تکرار بکنیم. موعظه هنری شفاهی هست. به همین ترتیب شنوندگان هم نیاز دارند همون حقایق رو در اشکال مختلف ببینند. وقتی نکات مهم موعظه رو به اشکال مختلف بازگو می‌کنید، برای شنونده روشن‌تر و ملموس‌تر میشه. این کار رو میتونید به صورت منفی و همینطور به صورت مثبت انجام بدید. یعنی میتونید توضیح بدید که منظورتون چی هست و چی نیست. همینطور میتونید نکات مهم رو در پایان هر بخش از موعظه‌تون مجدداً تکرار بکنید. برای نمونه یک بار درباره 7 نشانه غروب پنهان در فرد مسیحی موعظه کردم و هر بار که به نشانه بعدی می رسیدم عناوین نشانه های قبلی رو تکرار می کردم. مورد بعدی که می تونه به شما کمک بکنه توضیح مفاهیم کتاب مقدسی هست. عزیزان، هیچ وقت فرض رو بر این نگذارید که شنوندگان تمام کلمات و اصطلاحات مفاهیم کتاب مقدس رو می دونند. یک بار که درباره اشعیا فصل 6 و مواجه شدن اشعیای نبی با قدوسیت خدا موعظه می کردم، احساس کردم که باید کلمه قدوسیت رو تشریح کنم. به همین دلیل توضیح دادم که قدوسیت یعنی جدا شدن. پس مقدس یعنی چیز یا کسی که برای خدا جدا شده و متعلق به او هست. من همین رو مد نظر داشتم و ممکن هست که شنوندگانم درک روشنی از مفهوم قدوسیت نداشته باشند. بنابراین برای تشریح مفاهیم کتاب مقدس وقت صرف میکنم. در کارتون باید حواستون به ارائه اطلاعات مفید باشه. آمار مفید یا اطلاعات تاریخی اغلب باعث تقویت موعظتون میشه، اما باید مراقب باشید که آمار و اطلاعاتتون دقیق و درست باشه. چیز دیگه‌ای که میتونه بهتون خیلی کمک بکنه نقل قول‌ها هست. بسیار خوبه که همیشه اون بخش‌ها از کتاب مقدس رو که مطالبتون رو روشن می‌کنه نقل قول بکنید. همینطور میتونید از افراد برجسته و الهیدانان مشهور هم برای ذکر نقل قول استفاده بکنید. گاه شاید مناسب باشه یک بند از یک سرود یا یک شعر روحانی رو هم نقل بکنید. نقل قول‌های خوب مثل نمک هستن بر روی غذا. مقدار درست نمک به غذا طعم میده، اما نمک زیادی هم میتونه غذا رو غیر قابل خوردن بکنه. و آخرین توصیه‌ام به شما عزیزان این هست که از بازگو کردن داستان‌ها به هیچ عنوان صرف نظر نکنید. بیان یک داستان اغلب کمک بزرگی هست برای روشن کردن یک حقیقت و به خاطر سپردن اون. نقل داستان به درک آیاتی که در موعظه به کار میره کمک میکنه، اما نباید به اون حاکم باشه. نقش داستان خوب اینه که عواطف شنوندگان رو برمی انگیزونه و به اونها کمک میکنه که حقایق کتاب مقدس رو به زندگی روزمرهشون مربوط بکنند. یک داستان جالب باعث میشه که حواس شنوندگان خودتون رو جمع بکنید. به محض اینکه شروع به تعریف داستانی میکنید، فوراً متوجه میشی که حالت شنوندگان تغییر میکنه. داستان یا ماجرای حقیقی اگر مربوط به زندگی روحانی خودتون باشه، باعث میشه که ارتباط با شنوندگانتون محکمتر بشه. اگر داستان یا ماجرا مربوط به زندگی خودتون هست، باید مراقب باشید که در اون داستان خودتون رو جلال ندید. اما اگر داستان مربوط به دیگران هست، باید مراقب باشید که سر تا سرش رو برملا نکنید. در این صورت شاید لازم باشه که از اون فرد مورد نظر اجازه بگیرید. عزیزان، اغلب از من میپرسند که داستان و تمثیل برای موعظه رو از کجا میشه به دست آورد. این کار دشواری نیست، فقط کافیه که مشاهدگر خوبی باشیم. من شخصا اکثر داستانها و مثالهای موعظه هام رو از زندگی خودم و دیگران به دست میارم. همچنین آموختم که داستانها یا مثالها از فرهنگهای مختلف رو نقل بکنم. و همینطور میتونید داستانهای خوب رو از کتابها و یا مطالبی که میخونید استخراج بکنید. همچنین میتونید با خوندن یا گوش کردن موعظه های واعظین مشهور ببینید که اونها چگونه از داستان ها و مثال ها برای توضیح حقایق کتاب مقدس استفاده میکنند. وقتی مطلبی رو مطالعه میکنید، حتما قلم و کاغذ در دستتون باشه و نکات مهم و مفید رو برای استفاده در موعظه تون یادداشت بکنید. استاد درس موعظه‌ام در دانشگاه همیشه می گفت که وقتی بالای منبر میرید، در یک دستتون کتاب مقدس باشه و در دست دیگرتون روزنامه. منظورش این بود که موعظه خوب اونی هست که حقایق الهی رو به زندگی روزمره مردم ارتباط بده. شاید خوب باشه که پرونده‌ای برای گردآوری و نگهداری داستانها و نقل قولها تهیه بکنید. این داستانها و مطالب رو میتونید بر حسب موضوعاتش به ترتیب حروف الفبا دسته‌بندی بکنید. و کلام آخر این که اگر برای شنوندگان داستانی رو بیان می کنید، برای مدت طولانی تر به یاد خواهند داشت تا پیامتون. من متوجه شدم وقتی برای بی ایمانان موعظه می کنم، داستان یا مثالی از زندگی روزمره اونها رو به حقایق کتاب مقدس بهتر متقاعد می کنه. خواهران و برادران عزیزم، در این سه جلسه سعی کردیم تا اهمیت موعظه، خواندگی اون و روش تهیه یک موعظه خوب رو برای شما تشریح بکنیم. امید ما این هست که این برنامه‌ها بتونه برای شما عزیزان مثمر ثمر باشه. از مطالعه کلام خدا غافل نشید. از ساعتی که برای خداوند اختصاص میدید غافل نشید. دستان دعاتون همیشه بر آسمان باشه و اونجوری زندگی بکنید که نام خداوند ما عیسی مسیح جلال بیابه. تا برنامه و مجموعه دیگه شما عزیزان رو به خداوند می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.